ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. کره شمالی آمریکا را به حمله هسته‌ای تهدید کرد. نشست اعضای گروه 7 بدون ارائه طرحی عینی برای حل بحران سوریه پایان یافت. و آیت الله خامنه ای از سوء برداشت از صحبت‌هایش در مورد واردات انتقاد کرد. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد که با توجه به پیشروی ناوگروه نظامی آمریکا در آب‌های اقیانوس آرام، چنانچه نشانه‌ای از حمله پیشدستانه آمریکا ببیند، به این کشور حمله هسته‌ای خواهد کرد. در روزنامه دولتی کره شمالی آمده است که ارتش آن کشور حرکات آمریکا را زیر نظر دارد و تجهیزات هسته‌ای را نه تنها به سوی پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک کره جنوبی، بلکه به سوی خاک آمریکا نشانه رفته است. دونالد ترامپ بلافاصله بعد از انتشار این خبر در توییتر خود نوشت: کره شمالی به دنبال دردسر است. اگر چین به آمریکا در این باره کمک کند عالی خواهد بود. در غیر این صورت آمریکا خودش مشکل را حل خواهد کرد. روز 20 فروردین ماه خبرگزاری رویترز اعلام کرد که یک ناوگروه نظامی آمریکایی از آب‌های سنگاپور به سوی شبه جزیره کره در حرکت است. این ناوگروه نظامی در اواخر اسفند ماه مشغول انجام رزمایش با کره جنوبی بود. ادامه رزمایش‌های مشترک میان آمریکا و کره جنوبی و خبر انجام ششمین آزمایش هسته‌ای توسط کره شمالی به تنش‌ها میان واشنگتن و پیونگ‌یانگ افزوده است. اعضای 7 گروه صنعتی جهان روز سه‌شنبه امروز از مسکو خواستند تا دولت سوریه را مجبور به پایان بخشیدن به جنگ داخلی 6 ساله کند. با این حال بدون ارائه طرحی عینی با وضع تحریم‌های بیشتر علیه سوریه نیز مخالفت کردند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در پایان این نشست گفته است روسیه میتواند بخشی از آینده سوریه باشد و نقشی مهم ایفا کند و از طرفی هم میتواند اتحادش با سوریه، ایران و گروه حزب الله را حفظ کند و این در طولانی مدت به نفع روسیه نخواهد بود. آقای تیلرسون بعد از ظهر سه‌شنبه با پیام گروه 7 مبنی بر تمایل شدید به شروعی دوباره در سوریه راهی مسکو شد. نشست اعضای گروه 7 با حضور نمایندگانی از برخی کشورهای خاورمیانه روز دوشنبه و سه‌شنبه در ایتالیا برگزار شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از سوء برداشت درباره صحبت‌های اخیرش پیرامون واردات انتقاد کرد و تصریح کرد که نگاه منفی به واردات ناشی از نگاه مثبت به تولید داخل است. آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود در جمع برخی از مسئولان کشور در روز 21 فروردین ماه گفته است که منظور او از منع واردات، واردات کالاهایی نبوده که در داخل به میزان کافی تولید نمی شوند، بلکه واردات کالاهایی بوده که کارخانه های داخلی را تعطیل می کند. رهبر جمهوری اسلامی روز اول فروردین ماه در سخنرانی نوروزی خود در مشهد گفته بود که باید جلوی واردات کالا به معنی واقعی کلمه گرفته شود و واردات کالاهایی که به اندازه کافی در داخل تولید می شوند حرام شرعی و قانونی اعلام شوند. آقای خامنه‌ای صادرات وسیع به کشورهای دیگر و کاهش واردات را از جمله مصادیق اقتصاد مقاومتی می داند. و با دستور وزیر کشور مهلت 5 روزه ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از صبح امروز سه‌شنبه آغاز شد. عبدالرضا رحمانی فضلی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت که وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی انتخاباتی به گفته او کاملا آرام، سالم، قانونی و با شکوه تدارک دیدند. مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی از جمله نخستین چهره هایی است که صبح سه‌شنبه در انتخابات نام نویسی کرد. هنوز حسن روحانی رئیس جمهوری کنونی برای شرکت در این انتخابات اعلام آمادگی نکرده و حزب اصولگرای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی موسوم به جمنا نیز 5 نامزد را معرفی کرده که هنوز کاندیدای نهایی آن مشخص نیست. نام‌نویسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا روز 26 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ایران بار دیگر بعد از چین در صدر فهرست کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام‌ها در جهان قرار گرفت. بر اساس گزارش سالانه عفو بین الملل، در سال گذشته میلادی 1032 تن در جهان اعدام شدند که 55% درصد این تعداد در ایران بوده. 33 اعدام در ملأ عام، اعدام 2 تا 5 مجرم زیر 18 سال و روند دادرسی ها در ایران از دیگر مواردی است که عفو بین الملل از آنها انتقاد کرده است. ایران بر اساس سرانه جمعیتش بیشترین میزان اعدام را در جهان داراست. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
در گزارش سالانه عفو بین الملل که روز سه‌شنبه منتشر شد، چین، ایران، عربستان، عراق و پاکستان 5 کشور اول جهان از نظر آمار بالای اعدام معرفی شدند. تعداد اعدام‌ها در چین مشخص نیست، چرا که این کشور شمار اعدام‌های خود را اعلام نمی‌کند، اما پس از چین، ایران مانند سال‌های گذشته در رتبه دوم قرار گرفته. به گفته عفو بین الملل در سال 2016 دست کم 567 نفر در ایران اعدام شدند. این تعداد نیمی از کل اعدام‌ها در سراسر جهان و 3.5 برابر تعداد اعدام‌ها در عربستان است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره این آمار میگوید:
اکثر این اعدام‌ها، حداقل 328 مورد از اونها به خاطر جرم مربوط به مواد مخدر بوده و باقی اینها به خاطر جرمی بوده از جمله قتل، تجاوز و جرم محاربه که طبق قوانین بین المللی تعریف اون مشخص و دقیق نیست. از این مجموعه اعدام‌ها فقط 96 مورد اونها توسط مقامات رسمی تایید شده و باقی رو عفو بین ملل با اتکا به گزارش‌های موثق جمع‌آوری و تایید کرده. باور عفو بین الملل اینه که تعداد اعدام‌ها در ایران میتونه بسیار بیشتر از رقم ثبت شده باشه، به این دلیل که نظام قضایی ایران در رابطه با استفاده از مجازات اعدام شفاف نیست.
تعداد اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از آن کاهشی 40% داشته. در سال 2015 میلادی نزدیک به 1000 تن در ایران اعدام شدند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، درباره کاهش این آمار می‌گوید:
معمولاً هول و هوش انتخابات تعداد اعدام‌ها پایین می‌ره. تا حدی این کاهش میتونه در این رابطه باشه، ولی حتی اگر دلیل سیاسی هم داشته باشه، یعنی که در واقع یک تصمیم برای پایین بردن آمار اعدام ها، این دلیل فقط مقطعی بوده، چون که در سال جدید میلادی سال 2017 فقط در 2 ماه اولش بیش از 140 نفر اعدام شدن در ایران. به همین دلیل من فکر نمی کنم که یک تصمیم سیاسی پشت کاهش اعدام های سال گذشته بوده باشه.
مقام های جمهوری اسلامی میگویند بیشتر اعدام ها در ایران مربوط به جرایم مواد مخدر است. برخی مقام های ایران بر عدم بازدارندگی این مجازات تاکید دارند و بر این اساس به تازگی شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را مطرح کردند که در صورت تصویب آن، قاچاقچیانی که برای بار اول اقدام به حمله مواد مخدر کرده باشند، به جای اعدام به حبس ابد محکوم خواهند شد. محمود امیری مقدم:
اگر این تصویب شه و اجرا شه، میتونه تعداد اعدام ها رو پایین ببره و ما از این استقبال میکنیم، ولی باید به خاطر داشته باشیم که مشکل دیگر در این پرونده ها نبودن دادرسی عادلانه، نبودن وکیل و اعتراف زیر شکنجه است.
روند دادرسی در ایران موضوع دیگری است که در گزارش عفو بین الملل مورد انتقاد قرار گرفته. به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر، در ایران روند دادرسی هایی که منجر به صدور حکم اعدام می شود، ناعادلانه و مغایر با استانداردهای جهانی است. رها بحرینی:
در واقع روند دادرسی از لحظه دستگیری در ایران مطابق با معیارهای دادرسی منصفانه نیست. اکثر متهمین در دوران تحقیقات از دسترسی به وکیل محروم هستند، در بازداشتگاه‌ها و اغلب در انفرادی نگهداری میشن و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار میگیرند. اعترافاتی که تحت این شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها به دست میاد، در دادگاه‌ها به عنوان مدرک جرم مورد استناد قرار میگیره. جلسات محاکمه بسیار کوتاه و چند دقیقه‌ای هستند و در بسیاری موارد فرد متهم برای اولین بار وکیل خودش رو لحظاتی پیش از محاکمه ملاقات کرده. اینها تنها محدود مواردی از نقض معیارهای دادرسی منصفانه در ایران هستند.
بر اساس گزارش عفو بین الملل، بین 2 تا 5 مجرم نوجوان هم طی سال گذشته در ایران اعدام شدند و حدود 80 مجرم زیر 18 سال دیگر هم در صف اعدام قرار دارند. ایران عضو کنوانسیون جهانی حقوق کودک است، کنوانسیونی که بر اساس آن اعدام مجرمان زیر 18 سال غیر قانونی است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در این باره میگوید
کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه اون از نظر مقررات کنوانسیون حقوق کودک کودک تلقی میشه و نباید درباره بو همون مجازات اعمال دوستی که درباره یک انسان کبیر و در همون کنوانسیون ذکر شده که در هیچ شرایطی یک فرد کمتر از 18 سال رو نمیتوان محکوم به اعدام کرد. منتها تقلبی که متاسفانه جمهوری اسلامی میکنه اینه که صبر میکنه وقتی که این فرد نوجوان به سن 18 سال رسید اون وقت اون رو اعدام میکنه.
به گزارش عفو بین الملل در سال گذشته میلادی 1032 تن در جهان اعدام شدند که 80% آن در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی بوده است. در سال گذشته در برخی از کشورها مجازات اعدام لغو شد یا تعداد آن به شدت کاهش یافت. از جمله آمریکا که تعداد اعدامهایش در سال گذشته میلادی کمترین تعداد طی 25 سال گذشته در این کشور بوده. به گفته عفو بین الملل سال گذشته در 172 کشور جهان هیچ حکم اعدامی اجرا نشد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دلیل آنچه که برخی از نمایندگان و رسانه‌ها حمایت از جناح و یا گروه خاصی نامیدند، مورد انتقاد قرار گرفته است. این انتقادها به ویژه در روزهای اخیر به دلیل پخش مکرر تصاویر ابراهیم رئیسی نامزد احتمالی اصولگرایان از صدا و سیما شدت گرفته. قرار است روز 29 اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
شیفه پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری از سوی صدا و سیما انتقادهایی را در میان جریانها و محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران برانگیخته است. به گزارش روزنامه شرق، مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اینکه صدا و سیما طرفداری از یک جریان خاص می‌کند، گفته است عملکرد صدا و سیما در پوشش انتخابات ریاست جمهوری منصفانه و صادقانه نیست. به گفته او تمام تلاش صدا و سیما آن است که دولت را ناکارآمد جلوه دهد. همزمان محمد فیضی دیگر نماینده مجلس گفته است که رفتار صدا و سیما نباید بگونه‌ای باشد که به گفته او شایبه جانبداری از یک کاندیدا و یا کاندیداهای خاصی را ایجاد کند. این نماینده مجلس در ادامه افزوده است که عدالت تصویری و خبری باید انجام شود. این واکنش ها در پی آن است که روز شنبه 19 فروردین به گزارش روزنامه ایران صدا و سیما از پخش مستقیم سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایش اقتصاد مقاومتی و روستایی اجتناب کرد، اما به پخش تصاویری از ابراهیم رئیسی نامزد احتمالی ریاست جمهوری پرداخت که در حال اقامه نماز جمعه بود. در همین رابطه حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق گفته است که روندی که تا امروز صدا و سیما برای تبلیغ غیر مستقیم آقای رئیسی در پیش گرفته ادامه همان روش سال 75 و 76 است. آقای مرعشی در ادامه با ذکر اینکه رئیس جمهور را مردم باید انتخاب کنند افزوده که رئیس جمهور را نباید با فشار تبلیغات و استفاده ناعادلانه از صدا و سیما برگزید. اشاره حسین مرعشی به روش سالهای 75 و 76 همان روشی است که به گفته علی جنتی وزیر پیشین وزارت ارشاد اسلامی در سال 76 موجب شد که به رغم تمام تلاشها برای تخریب محمد خاتمی او بالاترین رأی را بیاورد. انتقادها از صدا و سیما در حالی است که علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما روز 15 اسفند ماه گذشته در نشست سراسری مدیران صدا و سیما گفته بود که صدا و سیما به اندازه کافی به همه نامزدها برای تبلیغ برنامه‌های خود تریبون می‌دهد و اصل را به گفته او بر بی‌طرفی گذاشته است. با این وصف روز یکشنبه 21 فروردین پس از آنکه مجلس یک فوریت طرح نظارت بر صدا و سیما را رد کرد، علی مطهری نماینده مجلس که به گزارش روزنامه ایران طراح اصلی این طرح بود، اظهار داشت در شرایط کنونی سازمان صدا و سیما بدون قانون اداره می شود. آقای مطهری با انتقاد از قانون شورای نظارت بر صدا و سیما که در سال 70 تصویب شد، این قانون را ضعیف و نظارت بر صدا و سیما را امری تشریفاتی توصیف کرد. در شورای نظارت بر صدا و سیما نمایندگان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه شرکت دارند و در حال حاضر ریاست آن بر عهده ابراهیم رئیسی است.